خط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. عفو بین الملل با استقبال از رهایی ندا پروانی و همسرش از قید طالبان تأکید کرده است که این فعال زن نباید از ابتدا به زندان انداخته می شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور را جنگ برای حفظ روح ملت آمریکا توصیف کرده است. و گزارش داریم درباره یک گروه تئاتر دختران افغان در فرانسه که توانستند سند شهروندی افتخاری این کشور را به دست آورند.
بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 16 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرها را داریم. همچنان همکارم فرخنده پیمانی در استودیو با ماست که در رابطه با آخرین تحولات در اسرائیل و غزه گزارش میده. و مسکا صافی را از پشاور با خود داریم که از وضعیت مهاجرین خبر میدن. با ما باشید. یک مقام ارشد حکومت به رهبری بایدن میگوید که با کشته شدن بیش از 18 هزار فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه حماس، او از صدر اعظم اسرائیل خواسته تا عملیات نظامی را از شدت بلند به یک سطح هدفمندتر جنگ تغییر دهد. در این حال اردوی اسرائیل روز جمعه 15 دسامبر از کشته شدن اشتباهی 3 گروگان اسرائیلی در شمال غزه از سوی سربازان این کشور خبر دادند. شرح بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی میشنویم. فرخنده جان، خوش آمدید به برنامه. آخرین خبرها از جنگ اسرائیل و حماس و وضعیت غزه چیست؟
با سلام به شما نجیب جان و بیننده‌های عزیز. خب صحبت خود را از وضعیت غزه آغاز میکنیم. گزارش ها میرساند که امروز شنبه 16 دسامبر لاری های پر از کمک های مواد غذایی به طرف منطقه رفح در نوار غزه در حرکت بوده، ولی هنوز مشخص نشده که این لاری ها از مرز تا به حال عبور کردن یا خیر. این کمک ها در حال به سوی غزه روان است که ایالات متحده آمریکا اسرائیل را تحت فشار قرار داده است تا کمک های بیشتر را اجازه دهد تا به غزه برسه، و حکومت اسرائیل نیز گفته است که برای تسریع روند کمک رسانی و تحویل مواد غذایی دومین نقطه ورودی را به غزه باز خواهد کرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش سطوح شدید گرسنگی در 2 هفته گذشته در شمال غزه گزارش داده است. با این حال هم به تعقیب کشته شدن اشتباهی 3 گروگان اسرائیلی توسط سربازان این کشور در شمال غزه، خانواده های گروگان ها در نوار غزه روز جمعه اعتراضات را برا انداختند و صدها معترض دیگر هم با این خانواده ها یکجا شدند و چند شهرهای عمده را برای ترافیک بسته کردند و رنگ سرخ را به عنوان نماد خون گروگان های کشته شده برای جاده ها ریختاندند و شعار هم سر دادند در این گرده همایی. جزئیات بیشتر را در گزارش آماده کردیم که با هم میبینیم. و قبل از او البته قابل یادآوری است که تصاویری که ویدیویی را که اکنون تماشا میکنین شامل تصاویری است که ممکن برای برخی از بیننده آزاردهنده باشه و دیدن این تصاویر را برای افرادی که توان دیدنش ندارن توصیه نمیشه.
نیروهای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها 3 گروگان اسرائیلی را که ممکن رها شده باشند یا هم تلاش داشتند از نزد جنگجویان حماس فرار کنند با گونه اشتباهی کشتند. این رویداد در جریان عملیات نظامی روز جمعه اتفاق افتاده است. بیش از 130 گروگان هنوز هم در غزه در اسارت گروه حماس که ایالات متحده آن را دهشت افکن شناسایی کرده است قرار دارند. همچنان سمیر ابو دقه فیلمبردار شبکه الجزیره روز جمعه در یک حمله اسرائیلی در خان یونس در جنوب غزه کشته شد. شبکه خبری میگوید که نیروهای اسرائیلی از رسیدن فوری تیم سیهی به این فیلمبردار جلوگیری کردند. در حالی که این جنگ تلفات سنگین را بر غیر نظامیان فلسطینی وارد می کند، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است تا جنگ را از عملیات سنگین به مرحله هدفمندتر جنگ تغییر دهد. جک سولوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و یووف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ملاقات کرده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در قصر سفید گفت که سولوان در این ملاقات روی پیشرفت جنگ بحث کرده است.
او در مورد عبور احتمالی آنچه ما به آن سطح بالای جنگ میگوییم، چیزی که اکنون ما میبینیم آنان انجام میدهند، با یک عملیات کمتر شدید در آینده نزدیک صحبت کرده است. اما من نمیخواهم روی آن مهر زمانی بگذارم.
آرون دیوید میلر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی به این باور است که فشار ایالات متحده بر کاهش حملات اسرائیل بر غزه تأثیر خواهد داشت.
فکر میکنم که اسرائیلی ها در اواسط ماه جنوری یا هم در اواخر آن ماه کاملا این کار را انجام خواهند داد.
بروس هوفمن، کارشناس ضد دهشت افغانی و امنیت داخلی در شورای روابط خارجی، نیز با این گفته ها توافق دارد. However,
realistically, بر علاوه به گونه واقع بینانه، اسرائیلی ها باید درک کنند، چنان که رئیس جمهور درک کرده، که مرگ غم‌انگیز هزاران غیر نظامی فلسطینی نمیتواند ادامه یابد. این همان چیزی است که زمان حمایت بی حد و حصر از حق اسرائیل برای دفاع از خودش بود و اکنون به طور فزاینده به ضرر اسرائیل تبدیل می شود. بنابراین یقینا باید تعدیل های انجام شود، اما فکر می کنم که همه اینها اقدامات تعادل کننده می باشد.
اعتراضات علیه بمباران اسرائیل در ایالات متحده و سایر نقاط جهان ادامه دارد. فعالین که خواهان آتش بس بودند در شهرهای بزرگ فلادلفیا در پنسیلوانیا روز پنجشنبه تردد وسایل را مسدود کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشورش را جنگ برای حفظ روح ملت آمریکا توصیف کرده است. مبارزات انتخاباتی بایدن روی همین مورد و همچنان رسیدگی به تهدیدها در برابر دموکراسی، دسترسی به حق سقط جنین و تمرکز روی دستاوردهای اقتصادیش می باشد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد با هم می بینیم.
با گرم شدن کارزارهای انتخاباتی، جو بایدن تلاش دارد تا رای دهندگان را قناعت بدهد که برنامه های وی در بخش های اشتغال زایی، حفظ حق دسترسی به سقط جنین، بهبود مسئولیت در حق حمل سلاح و اقداماتش برای حفظ دموکراسی زندگی امریکایان را بهتر ساخته است. او روی کرد منحصر به فرد را برای بس روی مسائلی که بیشتر طبقه متوسط با آن درگیر است، چون شغل، مالیات و مراقبت های صحی را پیش گرفته. یعنی چندین پیام را همزمان به رای دهندگان می رساند. مثلا او در شهر فیلادلفیا، زادگاه قانون اساسی امریکا، به ملای نجات گفت که آتش نشان ها زمان جلو آتش سوزی در خانه اش را گرفتند. یا وقتی که به حوزه انتخاباتی یکی از سرسخت ترین منتقدینش از حزب جمهوری خواه رفت.
سرمایه گذاری تاریخی را که امروز از آن تجلیل می کنیم در حوزه انتخاباتی لارن بوبرت، عضو مجلس نمایندگان است. او یکی از رهبران تحریک افراطی طرفداران ترامپ است. او در کنار تمام همقطاران جمهوری خواهش علیه تصویب قانون رای داد که این گونه سرمایه گذاری برای اشتغال زایی را ممکن ساخته است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان امریکایی بر علاوه نگرانیشان در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد آنچه حکومت بایدن توان تغییر دادن آن را ندارد نیز نگرانند، و آن سن پیشرفته و توانایی جسمانی جو بایدن است. جو بایدن 81 سال عمر دارد و تقریبا 4 سال از دونالد ترامپ، رقیب احتمالی اصلیش، مسن‌تر است. بایدن در شب انتخابات سال آینده از رونالد ریگان، مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا، 5 سال بزرگتر خواهد بود.
رای دهندگان در مورد سن هیچ یکی از نامزدان ما احساس راحتی نمی کنند. به نظرم مسئله سن یکی از نارضایتی های گسترده در میان رای دهندگان خواهد بود.
دونالد ترامپ که با طیف گسترده از اتهامات روبرو است، کارزار انتخاباتیش را در حاشیه حضورش در محکمه پیش می برد.
دونالد ترامپ به نحو عجیب با حس نوستالژی مردم بازی می کند. یعنی طور نمایان می کند که زمانی که وی رئیس جمهور بود قیمت همه چیز پایین بود. در شرق میانه جنگ نبود، روسیه به اوکراین حمله نکرده بود، چین کمتر قدرت نمایی می کرد و غیره.
به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک سال باقی مانده و آنچه روشن است این است که در صورت برنده شدن هر یک از نامزدان پیشتاز، یعنی بایدن یا ترامپ، رای دهندگان آمریکایی با سابقه کاری هر یک از این دو آشنا خواهند بود.
بینندگان محترم، در دقایق بعدی برنامه این ساعت تازه ترین جزئیات از وضعیت مهاجرین عودت کننده از پاکستان را خواهیم داشت و گزارش هم در مورد یک خبرنگار زن افغان که پس از تخلیه از افغانستان اکنون در یکی از رسانه های معتبر کانادا فعالیت می کند. اما بعد از یک وقفه. سازمان عفو بین الملل رهایی ندا پروانی و همسرش را از زندان طالبان اتفاق مثبت خوانده و خواستار رهایی سایر فعالان در بند شده است. عفو بین الملل ناوقت جمعه 15 دسامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این فعال زن نباید از ابتدا به زندان انداخته می شد. این سازمان یک بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زنان مدافع حقوق بشر، جولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و سایر مخالفان شده است که با گفته عفو بین الملل خودسرانه به دلیل صحبت از حقوق بشر و عدالت بازداشت و زندانی شدند. ندا پروانی، همسرش و پسر 4 ساله‌اش که به تاریخ 19 سپتامبر توسط طالبان بازداشت شد، حدود 3 ماه را در زندان سپری کرده است. پروانه ابراهیم خیل، یکی از فعالان زن، میگوید وضعیت صحی این فعال زن و شوهرش وخیم گزارش شده است. و اکنون هم میپردازیم به تازه ترین تحولات در خصوص وضعیت مهاجرین تازه برگشته از پاکستان. سازمان‌های متعدد امدادرسان برای رسیدگی فوری به مهاجرین تازه عودت کننده از پاکستان خواهان کمک فوری از جامعه جهانی شدند. این در حالی است که هنوز هم اخراج مهاجرین افغان ساکن در پاکستان با وجود درخواست‌های حکومت طالبان و جامعه جهانی ادامه دارد. جزئیات بیشتر موضوعات مرتبط با مهاجرین افغان از همکار مسکا صافی می‌شنویم که از شهر پشاور با ماست. مسکا جان، کمی در مورد خاص این نهادهای امدادرسان معلومات بده لطفاً.
باز نجیبه جان، 9 سازمان کمک رسان هشدار داده که 500,000 یا 500,000 مهاجر افغانی که از پاکستان به افغانستان بازگشت کرده کمک به نیاز به کمک فوری داره. البته این سازمان ها در یک اعلامیه مشترکشان گفتن که از جمله این مهاجرین افغان 80% آن زنان و کودکان می باشه که 13% آن زنانی هستند که به سرپرست هستند. البته زنان افغانی که اخراج شده آنها گفتن که در صورت نداشتن هیچ حمایت مجبور هستند تا در خیابان‌ها گدایی کنند و یا هم به انجام دادن هر نوع کار وادار هستند. این سازمان‌ها واضح کرده که برای جلوگیری از تجدید بحران باید جامعه جهانی به این مهاجرین افغان کمک کنند، زیرا این مهاجرین افغان با یک آینده تاریک روبرو هستند و نیاز به غذا، سرپناه و شغل فوری هستند. در کنار این سازمان‌ها، بعضی از مقامات طالبان نیز در این اواخر با ابراز نگرانی گفته که مهاجرین افغانی که از پاکستان شده در افغانستان با سرمای سخت روبرو هستند. اما با این همه اکنون روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان دوام دارد. تنها روز گذشته 802 مهاجر افغان از مرز ترخم به افغانستان بازگشت کرده. اما یک چیز مهمی که میخواستم یادآور شم که پاکستان افغان در پاکستان هستند و منتظر آسکان مجددشان به کشورهای غربی هستند مهلت داده تا تا آخر ماه فوریه سال 2024 می توانند در پاکستان بمانند. اما مرتضی سولنگی، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته که اگر این مهاجرین افغان تا مهلت داده شده از پاکستان اخراج نشوند، و یا هم مدارک نداشته باشند، مجبور هستند تا $100 را به گونه جریمه به پاکستان بپردازند.
تشکر مشکا جان از گزارشت. یه خبرنگار زن افغان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا پناهنده شده، توانسته در یک رسانه معتبر کانادایی به عنوان خبرنگار فعالیت کنه. شگوفه دانش در حالی که روزانه سرگرم گزارشدهی از نهادهای تصمیم گیرنده کانادا است، تلاش میکند تا محدودیت‌های زنان در افغانستان و بی‌سرنوشتی مهاجران را به مردم و مقام‌های دولت کانادا برساند که از ترس طالبان به کشورهای گوناگون پناه گرفتند. احمد فرشاد ساله به پایتخت کانادا اوتاوا رفته تا یک روز کار شگوفه را روایت کند.
سالهاست ترس، نامیدی و محرومیت با نام زنان افغان گره خورده است. اما در میان این همه شگوفه با تلاش‌های خستگی ناپذیر توانسته است به یکی از رسانه‌های معتبر کانادایی راه پیدا کند. می‌گوید نخستین گوینده زن بود که پس از تسلط دوباره طالبان به افغانستان به استودیوی خبر تلویزیون برگشت و به کارش ادامه داد. اما دیر نگذشت که با محدودیت و ممنوعیت روبرو شد و این محدودیت‌ها او را مجبور ساخت به کانادا پناهنده شود.
کار ما تنها مسئله ریپورت نیست، بلکه ما کمک میکنم در قسمت تولید برنامه های خبری، تولید گزارشات من حیث پرودوسر و همچنان در مورد افغانستان و موضوعات افغانستان من شخصا خودم تلاش میکنم من حیث یه خبرنگار افغان که موضوعات مهم افغانستان را بر از اینا پیچ کنم تا بتانم بیشتر کار بکنم روی موضوعات افغانستان.
Hey Brian, do you have two minutes?
Good morning. همکارانش از توانمندی او در کار حرفه‌ای خبرنگاری شگفت زده شدند. نه تنها مسائل مهم سیاسی کانادا را دنبال می کند، بلکه تلاش می کند مسائل مهم افغانستان را نیز سرخط خبرهای کانادا بسازد. شناخت او از افغانستان و روابطش با گروه های مختلف او را در کارش پیشتاز ساخته است.
کارهای شگوفه پیشگامانه بوده است چون او منابع زیادی در افغانستان دارد. او هنوز هم با مقامهای دولت پیشین در تماس است. او گاهی گزارش ها را پیش از نیویورک تایمز بازگو می کند. داشتن او اینجا کانادایی ها را کمک کرده است تا بفهمند که در افغانستان چی می گذرد، بر مردم افغانستان زیر حکومت طالبان چی می گذرد.
امروز به پارلمان کانادا آمدن، مکان سیاسی که تصمیم گیری های مهم دولت فدرال در آن گرفته می شود. کار در میان خبرنگاران خبره و کارکشته کانادایی که با زبان های انگلیسی و فرانسوی تسلط بیشتر دارند و در گزارشدهی مسائل کشورشان تجربه عمیق تری دارند آسان نیست. اما شگفت توانسته است بر بسیاری از این مشکلات در مدت کم غلبه کند.
مشکلات خود داره، درست است که آسان نیست شروع کردن از صفر و فرصت بسیار کم هست، فرصت های کاری که برای کسانی که از کشورهای دیگه میاین اینجا در بخش خبرنگاری، ولی چیز ناممکن نیست. وقتی که تلاش کنیم و کوشش کنیم حتما یک فرصت هست که ما بتانیم توانایی های خود ثابت بکنیم.
شگفه از میان صدها هزار مهاجر افغان است که با تازگی به یکی از کشورهای پناهنده پذیر پناهنده شده است. او باور دارد که از یاد نبردن اهداف میتواند زمینه فرصت‌های کلانتر را برای جوانان ولو در هر کشوری که زیست میکنند فراهم سازد. احمد فرشاد سالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، پارلمان کانادا، اوتاوا.
سپوژمای ستانگزه استاد دانشگاه و متخصص امور مهاجرت امریکایی میگوید که وزارت خارجه ایالات متحده در قسمت یک جا شدن خانواده ها چیز جدید اضافه نکرده، فقط برای کسانی است که دو سال قبل از زمان تخلیه زیر سن 18 ساله بودند. خانم ستانگزه در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت که افغان ها با تابعیت امریکا کارت سبز و اقامت موقت می توانند شامل این پروسه شوند. خانم ستانگزه نخست در مورد اعلامیه اخیر وزارت خارجه برای یک جا ساختن خانواده افغان در هجرت توضیح داد.
ما خودم خواندم همی خبر، اما در وزارت خارجه امریکا در صفحه از اونا نه، بلکه در اخبار بی بی سی و باید برتان بگویم که من همی فهمم من بیشان چی بود، اما میتونم برتان بگویم که حداقل من آگاه نیستم از کدام برنامه جدیدی را که وزارت خارجه آمریکا برای انداخته باشه به خاطر یک جا ساختن فامیلا. برنامه اخیری را که آغاز کرده بودن او بود در سال جنوری 2022. در جنوری 2022 وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کسانی که در آگست 2021 و بعد از او از طریق پارول داخل آمریکا شده بودن و یایی که فعلا temporary protected status دارن اونا میتونن که فامیلای خود از ای فامیلشان که بیرون مانده بود اونا را بیارن. اما تا جایی که ما آگاهی دارم با جزی که اکثرت از ای اشخاص فرمای خود خانه پوری کردن انوز تا بال حداقل تا جایی که مطلع دارم، شاید است که دیگر را معلومات بیشتر داشته باشه کسی نامده، اما یک رای را باز کردن به می اشخاص که بتانن امرای فامیل خود یک جا شنون. کسانه که زیر سن 18 بودن اینا میتانن که خور برادرهای خوده که زیر سن 21 است و مادر پدر خوده اونا را دعوت کنن. با کسای دیگه که مثلا خانمشان مانده بود یا اطفال خردشان مانده بود اونا هم میتانستن که فرم را خانه پوری کنن و وزارت خارجه آمریکا یک راه را میخواست برای زنا ایجاد کنن که دوباره یک جا شوه امره از ای خانواده خود.
شما میگید کسی که زیر سن 18 به این مانا کسی که هنوز 18 ساله نشده بودن امریکا آمدن و فعلا 18 ساله شدن اونا میتونن بر خانواده خود تازه پناهندگی بتن، این مسئله واقعیت داره؟
بله، کسانی بودن مثلا بعض فامیلا تانسته بودن که اطفال زیر سن امرای خود بیرون کنن، اما فامیل از اینا در افغانستان بود. حتی یک طفل 9 ساله بود که در سیاتل امرای خاله خود بیرون شده بود، اما مادر و پدرش و خوار برادرانش همگی در افغانستان بودن. باز این برنامه امی زمینه را مساعد می سازه که پس امی طفل یک جا شده با فامیل خود. و این برنامه برنامه جدید نیست. در سال 2023 که امی سال باشه در جنوریش در شروع سال ایره وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد.
شما توضیح دادن که مسئله که وزارت خارجه اعلام کرده چیز جدید نیست و خبر بی بی سی که باعث شده اکثر افغان ها بار دیگه تلاش میکنن که از خانواده خود از طریق برنامه خاص مهاجرت به آمریکا بیارن، اونا هم درخواست میتن یا فرمای وجود داره. شما در مورد فرمه خاص برای ملحق شدن کسی که در آمریکا هستن با از خانواده شان یکم توضیح بتین این فرمه ها چی است؟
بله، فرمه ای را که وزارت خارجه آمریکا به خاطر یک جاش سازی فامیلا پیسا معرفی کردن OI-703 نیستک DS-4317 هستک 43 عبده I-730 که هستک برای کسایی است که آمریکا آمدن اسایلم دادن بعد از اینکه اسایلم شان قبول شده follow to join فرمه I-730 را خانه پوری میکنن که فامیل خود دعوت میکنن همراهشون یک جای شوه و او تنها به کسایی است که اینجا اسایلم دارن، یعنی کیس های اسایلمشان قبول شده است در طریق دولت آمریکا و او به USCIS میره 730 بعد از اینکه او اپروف شده باز از ای خانواده از اینا میتونه که ویزا بگیره و بیاین به آمریکا.
شما گفتین کسایی که تابعیت آمریکا را داره یا اقامت دائمی یا کارت سبز داره اونا میتونن که از خانواده خود به آمریکا بیارن. در مورد کسایی که با اقامت موقت در آمریکا به سر میبرن یا اونا همی نوع محافظت اقامت موقت دارن که تی پی اس برش میگن، اینا هم میتونن که از خانواده خود از طریق برنامه به حساب بعد مهاجرت به آمریکا بیارن؟
بله، کسایی که temporary protected status دارن TPS فعلا اونا میتونن که اگه از طریق پارول خارج شدن و خانوادهشان بیرون مانده اونا میتونن همچنان از طریق همی برنامه یک جا شمانم رای از ایفام دیخواد.
گروه تئاتر دختران افغانستان در شهر لیون فرانسه سند شهروندی افتخاری این کشور را دریافت کردند. این سند سالانه به شمار اندک از آن دست از پناهندگان داده می شود که پیشرفت چشمگیر داشته باشد. شهرداری لیون در انگام اعطای این سند شهروندی در یک برنامه ویژه گفت: ما در کنار پناهندگان قرار داریم که در کشورهایشان با خشونت‌های گوناگون روبرو بودند.
شهرداری لیون فرانسه برای گروه تئاتر دختران افغانستان شهروندی افتخاری داد. این گونه قدردانی آن هم از پناهندگان افغانستان بی پیشینه بوده است. شهردار لیون در هنگام واگذاری این سند افتخاری گفت: امسال از کسان اینجا قدردانی می شود که خشونت های گوناگون را در کشورهایشان تجربه کردند.
آنهایی را اینجا با خود داریم که در کشورهایشان به گناه های مختلف خشونت را تجربه کردند. کسانی که چون این کار را میکنند، گناه اینها چی بوده است؟ گروه دختران افغان با وجود افزایش فشارها و کنترل های شدید بر فعالیت های فرهنگی در کشورشان همچنان اینجا به نمایش هایشان ادامه دادند.
سند شهروندی افتخاری سالانه به اندک پناهندگان داده میشود که پیشرفت و فعالیت خوب داشته باشند. چهار پناهنده دیگر از کشورهای ترکیه، هنگ کنگ، کامرون و چین نیز این سند افتخاری را دریافت کردند. گروه دختران تئاتر افغانستان که شمارشان نوتن است میگویند که این سند شهروندی افتخاری برایشان بسیار با ارزش است. یکی از دختران این گروه در هنگام سخنرانی از محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان یاد کرد.
وضعیت زنان افغان فعلا خیلی جدی است و خیلی هم نگران کننده است، چون هیچ آزادی برای زنها داده نمیشه. زنها اولین حقوقشان است که بره درس بخونه، تحصیل بکنه، ولی او حقوق را نداره. او حقوق را ازشان گرفتن و اینکه حتی اجازه زندگی کردن نداره، نمیتونه از خانه بیرون بیایه، نمیتونه بره درس بخونه، نمیتونه کار بکنه.
گروه تئاتر دختران افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه پناهنده شدند. اگرچه آنان در نخست با دشواری های زیاد روبرو بودند، اما این روزها از شهرت خوبی در میان فرهنگی ها و هنرپیشه های شهر لیون برخوردار هستند. این برنامه به مناسبت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر برگزار شده بود. در بخش دیگری از برنامه پناهندگان شمار از کشورها از چگونگی وضعیت حقوق بشری در کشورهایشان در یک تالار بزرگ به فرانسوی ها حکایت می کردند. در میان نزدیک به 10 سخنران، فاطمه صالحی دختری از افغانستان نیز سخنرانی داشت. من دختران از تحصیل و آموزش، خانه نشین کردن زنان از سوی طالبان و نیز وضعیت بد اقتصادی در افغانستان از موارد بودند که بانو صالحی در باره آن سخن گفت.
وضعیت اکنون افغانستان و 2.5 سال گذشته ای که مکاتب بسته شده، اجازه این است که خانم های افغان به کار وظیفه خود و یا نقش رو داشته باشن در جامعه و سهیم باشن در جامعه وجود نداره سخن گفتیم، و ای که برای تمام کسایی که برای آزادی و حقوق زن و فعال جامعه مدنی هستن در افغانستان صحبت کردیم، چرا که اونا هم اکنون در بند طالبان هستند، برای که صدای باشیم همگی ما تا بتانیم که اونا آزاد کنیم و یک راه باشه برای ازی که برای آینده یک دستاورد داشته باشیم.
بانو صالحی نیز پس از تسلط طالبان به فرانسه پناهنده شد. او در هنگام جمهوریت گوینده خبر در یکی از رسانه‌های افغانستان بود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، فرانسه.
بینندگان محترم، برنامه دری در امیجا به پایان رسید. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود دیگران باشین. شب و روزتان بخیر.